دادی مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه هفته صبح است و شما نشر دومی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. مومین احمدی هم گرداننده برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکار ما میرزای سلیم پور.
تشکر مومین. خبر اولی داغ دنیا البته استعفای حسنی مبارک است، ولی بنابد و ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. حسن مبارک روز جمعه بالاخره از مقام رهبری مصر استعفا داد. ایران دیروز از سالگرد 32 انقلاب اسلامی تجلیل کرد. نورسلطان نظربایف برای شرکت در انتخابات 3 اپریل راضی شد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تابعیت حکومت بیرون آوردن آژانس ضد فساد را پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک روز جمعه در روز 18 اعتراض های گسترده علیه حکومت 30 ساله او استعفا داد. خبر استعفای مبارک را نائب او عمر سلیمان اعلان کرد و گفت امور اداره مصر را اکنون نظامی ها برداشت می گیرند.
قرار رئیس محمد حسنی مبارک تخلی.
رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفت از مقام کنار رود. او از مجلس عالی نیروهای مسلح خواست تا نظارت امور دولتی را به دست بگیرد.
والله الموفق والمستعان.
این در حالی است که قبلا رسانه ها از جمله تلویزیون العربیه خبر داد که مبارک با اهل خانواده اش پایتخت قاهره را ترک گفته به شرم الشیخ آسایشگاهی در ساحل بحر سرخ رفته است. شب پنجشنبه مبارک گفته بود یک بخش صلاحیت هایش را به نائب خود عمر سلیمان می دهد، ولی خود تا ماه سپتامبر یعنی تا انتخابات جدید و ختم دوره کنونی رئاستش در مقام خواهد ماند. بعد دنبال روز جمعه ارتش مصر با پشتیبانی از این برنامه تحویل قدرت و تضمین اجرای اصلاحات برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در سال جاری از اعتراضگران دعوت کرد خانه به خانه شوند، ولی اعتراضگران به استعفای بلافاصله مبارک اصرار ورزیده در روز جمعه بر پیمایه‌های نوی گسترده دعوت کردند. در این روز صدها هزار اعتراضگر در اطراف قرارگاه اساسی رئیس جمهور حسنی مبارک در هلیوپولیس و هم در روبروی بینای تلویزیون مصر در نزدیکی میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. خبر استعفای مبارک را اعتراضگران با شوق و شور استقبال کردند.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رسم تجلیل از سالگرد 32 انقلاب اسلامی این رویداد را آغاز بیداری نامید که بعد 13 ساله به کشورهای دیگری مسلمانی گسترش یافت. احمدی نژاد گفت خاورمیانه به زودی از آمریکا و اسرائیل خلاص خواهد شد. او با مراجعت به مردم مصر و جهان عرب گفت
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید. انتخاب نوع حکومت، شکل اداره کشور، نوع حاکمان و شخص حاکمان حق شماست.
مقامات ایران تجلیل امساله انقلاب اسلامی را نمایش حسن همدلی با مردم مصر نیز می نامند، اما با مخالفین برای برگزاری چنین تظاهرات اجازه ندادند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در انجمن حزب حاکم نوروتن رسما برای شرکت در انتخابات 3 اپریل رضایت داد. او قبلا انتخابات پیش از مهلت تعیین کرد. نظربایف 70 ساله که 22 سال باز بر قزاقستان حکومت می راند می خواهد باز برای یک دوره 5 ساله در کرسی ریاست بماند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه همتای ژاپنیش سیجی مایهارا را با بیانیه‌های شدید و لحن استقبال کرد. لاوروف در آغاز دیدار از یک سلسله اقداماتی به گفته او کاملا غیر قابل قبول ژاپن در قبال مسئله کوریل تنقید کرد. سروزیر ژاپن ناوتو کان بازدید رهبر روسیه دیمیتری مدویدف از جزیره‌های کوریل در ماه نوامبر را نابخشیدنی نامیده بود. لاوروف بعد ملاقات گفت که روسیه به جزیره‌های کوریل سرمایه‌گذاری بیشتر کرده، خارجیان را نیز به کوریل دعوت می‌کند. مایهارا گفت ژاپن با این پاسخ شدید خواهد داد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تابعیت مقامات اجرایی این کشور بیرون آوردن آژانس مبارزه با فساد را پیشنهاد کرد. سید عمر حسینی معاون رئیس این حزب گفت که این آژانس باید زیر اطاعت پارلمان یا نهادهای دادگاهی کار کند، اما فتح سعیدوف رئیس آژانس ضد فساد میگوید با مقام کنونی این نهاد راضی است.
من خوندم چیز اساسناک هست، من نفعی نظرم این مسئله کسی نمیگم و خطایی سخت میکنم. من همچون روبری و مقامات من همین قناعت میکنم. رفته با 63 دپتر با گفشنال نمیشوم.
اما در ادامه خبرها، خبر علمی و فناوری. نوکیا و مایکروسافت بزرگترین شرکت های تلفن موبایل و کامپیوتری دنیا میگویند به خاطر رقابت با گوگل و اپل در بازار تلفن های اسمارت فون نیروی خود را متحد میکنند. نوکیا گفت استفاده از برنامه ویندوز فون مایکروسافت راه یافتن تلفن های عاقلش به بازار را سرعت خواهد داد. با نشر این خبر قیمت سهمی های نوکیا 10% پایین رفت. سهم نوکیا در بازار اسمارت فون ها در 3 ماه اخیر سال گذشته 7% کاهش یافته به 31% رسیده بود.
تشکر. همکار ما میرزای سلیم پور بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj در شکل کتبی و نواری صدای ویدیو دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که در نیمه اول این ساعت تقدیم خواهند شد. عقبه میخوره بسته شد. مسافران سمت دوشنبه خوجند در انتظار کمک. اسرار ناکشاده بهمن ماه خونین. با گذشت 20 سال هنوز دقیق نیست که کدام گروه مردم را به خیابان های دوشنبه کشید که به دنبال 25 نفر کشته شده بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آژانس ضد فساد را زیر نظارت پارلمان دیدن می خواهد، ولی دایرکتور این آژانس مخالف است. برنامه را با خبری در بند ترمه ماندن مسافران سمت دوشنبه خوجند شروع میکنیم. روز جمعه تعداد زیادی ماشین های سبکرو و بارکش در راه سمت خوجند دوشنبه در بند ماندند. این ماشین ها با مسافران خود با آمدن ترمه در راه بند شدند، اما این حادثه برای اولین نیست و سالهای قبل حتی بر اثر چنین ترمه فرمایی کشته شدن مسافران نیز به نظر می رسید. حالا برای به خطر مسافران چه تدبیرهای اندیشیده می شود و چگونه به مسافران کمک رسانید می شود؟ همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با مسافران و مسئولین هم صحبت شده گزارش آمده نمودند.
بر اثر ریزش ترمه در منطقه میخوره راه ماشینگرد دوشنبه خوجند ده ها ماشین بارکش بند مانده است. به گفته قطب الدین اکرم راننده اوتوماشین کمز که با یک کمز دیگر در درآمدگاه گالریا در منطقه میخوره بند مانده است، علاج از ماشین پیاده شدن را ندارند. قطب الدین اکرم در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی از جای حادثه گفت:
وای اکسید کم بولا ببینیم خیلی شب دمی سهر بیم ستاده پنج سهر وقت ماشین ما ویران شد در یه سهت کرده را کشیدیم اوزه فرامدیم که ما پیش پیش خفای من با پنج کنیز دیگه ترمه فرامدن گریست دو نفره میتونن دوبر کلیت گیرم ما با این چیز تلفن کرد که پیاده میبرین ما با اگر پیاده امکانیت نشد خدا ما پیاده اگون گلریه میرفتیم پیاده اگون خیلی امکانیت نداره دادیم دیگرستن.
دوست مراد زبیروف از مرکز مطبوعاتی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان گفت که روز گذشته راه 35 ماشین در عقبه را باز کردند. جناب زبیروف افزود:
این روز سیم روز است که طریق بسته اخبار اوما اوگوه قبل شدن که وضعیت در راه خوب نیست. اشاران رو خوش کردن میشد که بر راه نبرویند. و این همه زیر نظارت بودن دوستی ما حیران که اونا از کجا پیدا شدن که ما خود دیروز زیاده از 40 نقلیسی سبکره و بارکشه گذاروندیم. دیگر اگه ماشین نمونده بود. ساعتی 8 بگونیم و برگشتیم. من از 13 چوردم هم برشو که با بس در نظر داشته شده است.
جناب زبیروف گفت که از حادثه در بند ماندن ماشین ها تیم نجات دهنده با خبر است و برای نجات آنها تلاش دارد. بعد از ظهر امروز تیم نجات دهنده کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان دو راننده اوتوماشین کمز را که در درآمدگاه گالریه میخوره بند مانده بودند نجات دادند، ولی ماشین های آنها هنوز در جای درآمدگاه باقی مانده است و ده ها دیگر ماشین های بارکش دیگر در داخل گالریه هستند که در حال حاضر به جان رانندگان خطر تهدید نمی کند، ولی تا تازه کردن راه باید آنها در آنجا بمانند. با گفته ولادیمیر بوگومانوف رئیس اداره زود عملی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، در قسمت 62 تا 74 کیلومتری این راه ریزش ترمه صورت گرفت و بلندی برف از 50 تا 70 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. وی گفت که به این قسمت راه 4 تراکتور برف‌روب با متخصصان روانه شده است. وی گفت که وضعیت در این راه در حال حاضر خیلی وخیم است چون بارش شدید برف ادامه دارد. در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری پیشنهاد دارد که فصل زمستان در این راه حرکت یک جانبه نقلیات صورت بگیرد، یعنی یک روز ماشین‌ها از خوجند به دوشنبه حرکت کنند و در مقابل روز دیگر از دوشنبه به خوجند. به گفته این کمیته در این صورت ماشین‌ها در نمی‌مانند و نجات دادن آنها آسان‌تر می‌شود. این در حالی است که کمیته حالت‌های اضطراری چرخبال‌های نجات دهنده در اختیار ندارد و پیاده رفتن به جای حادثه طول می‌کشد و حتی در برخی از موارد به جان نجات دهندگان نیز خطر تهدید میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در بند ماندن مسافران در راه سمت دوشنبه خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
در جلسه اخیر شورای امنیت امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از ارتجایی شدن اسلام در این کشور نگرانی نموده است و هنگام سخنرانی خود اظهار داشته است که اسلام در تاجیکستان تا رفت رویش تندگرایی میگیرد. آیا واقعا اسلام تاجیکستان ارتجایی شده است و یا حکومت با پوشانیدن لباس اکستریمیسم با اسلام تاجیکستان چه هدفی در پی دارد و آیا میخواهد به جامعه جهانی نشان دهد که واقعا با دموکراسی صادق است و در این سمت گام میبردارد؟ پاسخ این سوالات در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
با نظر داشتی نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد تقویت اکستریمیسم دینی در این کشور که در جلسه شورای امنیتی تاکید کرد، بعضی از تحلیلگران میگویند که در یک دو سال اخیر اسلام به صورت عموم در تاجیکستان جامعه ارتجایی و یا اکستریمیسم را ببر کرده است. به نظر آنها هنوز حکومت تاجیکستان برنامه مشخص مبارزه با اکستریمیسم ارتجایی را ندارد و به طور پراکنده مبارزه میبرد که این شیوه برخورد نتیجه دلخواه نمیدهد. رئیس کمیته دین تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان در شورای امنیتی را چنین شرح می‌دهد:
ایمان و ایمانداری هم سرحد دارد که باید همین سرحد را نگاه داریم و نگذاریم یگان گروه یگان ایده بیرون از طلبات قانون میشود سوء استفاده هم از اسلام نماید استفاده هم از دیگر آزادی های ما نماید. جناب یالین
و اما تحلیلگران تاجیک به این نظر هستند که در تاجیکستان اسلام ارتجایی که طی 15 سال اخیر ریشه انداخته است حالا شکل گرفته است. به عنوان مثال آنها حزب تحریر و آن افراد و گروه های علاهده سابق اتحاد اپوزیسیون را میدانند که اصلا به سازشنامه صلح امضا نکردند و از هیئت اتحاد مخالفین خارج شدند و به گروه های تروریستی و ارتجایی پیوستند. کارشناس مرکز متاهلات پرزیدنت تاجیکستان خدایبردی خالق نظرف در رابطه با این میگوید:
سازشنامه عمومی استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان به امضا رسید، یک تعداد زیادی از اسلامی ها این سازشنامه را نپذیرفتند. آن مشکلات اساسی که ما امروز داریم از همون جا شروع شد.
اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مردمی محی‌الدین کبیری میگوید امروزها حکومت از اسلام معتدل که نماینده آن به عنوان یک نیروی قوی در تاجیکستان وجود دارد حزب نهضت اسلامی است، اما متاسفانه از این حزب نیز حکومت دشمن تراشی میکند به جای اینکه در راه مبارزه با تندگرایی همکاری کند.
یگانه الटरनेटیو اندیشه های تند مذهبی تنها اندیشه های معتدل مذهبی شده میتواند که خدا را شکر تا امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شخصیت های دینی فعال در کشور در قالب اسلام معتدل فعالیت کردند و بسیار خوب میبود که حکومت داران آسیا مرکزی اسلام معتدل را همچون شریک خود میشناختند نه همچون رقیب خود.
برخی از تحلیلگران به این نظر هستند که نبود یک برنامه مشخص علیه تندگرایی راه مبارزه را برای همه نهادهای ضد که از اکستریمیسم جلوگیری کنند پیچیده کرده است. کارشناس مسائل حقوقی ظفر قربانوف در رابطه به این مسئله چنین میگوید:
از نظر من همچنین یک حقوق شناس تندروی میگویند یا فلان و بهمدان که زیاد شده است، بله هستند گروه ها مشاهده میرسند، همه را در یک مثلا مقرر کشیدن و همه دیندانان را اکستریمیست و همه نقاط کشور را همچون مثلا نقطه ضعف اکستریمیستی و بنیادگرایی نشان دادن، این به فکر من نادرست است.
و اما به صورت عموم نمایندگان حلقه های مختلف مذهبی و غیر مذهبی تاجیکستان جانبدار این هستند که از اسلام معتدل که اصلا مردم را به معرفت و اخلاق اسلامی دعوت میکنند میدان داده شود که حضور اندیشه و هویت اکستریمیسم را تنگ کند. برخی از تحلیلگران به این نظرند که اگر آن نکاتی را که رئیس جمهور در نشست شورای امنیتی به همه مقامات قدرتی حقوقی و دادگاهی تاجیکستان در راه مبارزه درست با اکستریمیسم دینی در کشور دعوت نمود سری وقت و صریحا به اجرا درآید، این مثل یک برنامه عملی اصلاحاتی خواهد بود که کشور را از پیش آمدن تندروی سرتاسری باز خواهد داشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر حکومت تاجیکستان از رشد اسلام ارتجایی در تاجیکستان و نظر کارشناسان به این موضوع.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
11 فوریه از آغاز حوادث خونین بهمن ماه سال 1990 21 سال پشت سر می شود. در این حوادث که علت های آن تا کنون نافهم باقی مانده است، بر اثر تیری نیروهای واحدهای مخصوص شوروی 25 نفر کشته شدند. با گذشت این همه سال و به علت ادامه جنگ داخلی، کار تحقیق این حادثه ها تا کنون نیمه تمام مانده است و عاملان و سبب های این حادثه و پخش کنندگان تظاهرات هنوز معلوم نیست. تاریخ نگارانی تاجیک میگویند از نگاه حقوقی بهانه گرفتن حوادث بهمن ماه و ناشناخته باقی ماندن عاملان پشت پرده آن، کار تاریخ نویسی این حادثه ها را مشکل کرده است. گروهی از فعالان سیاسی و برخی از رسانه ها میگویند که فرصت رسیدگی و انجام تحقیق حادثه های بهمن ماه فرا رسیده است. گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه در این باره.
با گذشت 12 ساله از واقعه های خونین بهمن ماه که بر اثر آن 25 نفر توسط تیری ارتش شوروی کشته شدند، این حادثه هنوز هم بهای حقوقی و تاریخی نگرفته است. آغاز جنگ شهروندی در سال 1992 با بالای این حادثه سایه افکند و ادامه تحقیق پرونده بهمن ماه به تاخیر افتاد. مطبوعات تاجیکستان همه ساله به این سنه سال روز میگذارد، ولی مقامات از آن حوادث یاد نمی کنند، بلکه تنها سنگ یادمان شهیدان این حادثه را از پهلوی قصر ریاست جمهوری برچیدند. همچنین فرمان رئیس جمهوری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف از سال 1992 در مورد روز یادبود شهیدان بهمن ماه نیز به اعتبار شده است. با گذشت 21 سال از آن روز، سوال رسمی در رابطه با حادثه های بهمن ماه سال 1990 همان است که در میدان شهیدان از سوی تظاهرگران صدا می‌داد. این صدای کمال خالوف بود که در میان گردی هم آمدگان میدان شهیدان در 12 فوریه سال 1990 صحبت میکرد و برای این سخنان 2 سال نیز در پشت پنجره زندان نشست. کمال خالوف در 26 ژانویه سال 1992 به اصطلاح عفو شد، اما سوال او هنوز به جواب است. حوادث بهمن ماه سال 1990 در آستانه نخستین انتخابات رقابتی به پارلمان تاجیکستان و در حالی کسب نفوذ به سابقه نیروهای ملی در جامعه به وقوع پیوست. ولی تا هنوز هم که هنوز است، کسی و یا سازمان مسئولیت راه اندازی تظاهرات 12 فوریه سال 1990 را بر دوش نمی گیرد. نیروهای ملی و آزادی خواه که توسط رسانه های دولتی راه اندازان این تظاهرات عنوان شدند، انتخابات پارلمانی را باختند. تنها چند نفر از پیشوایان این حرکت به شمول بازار صابر و طاهر عبدالجبار به پارلمان توانستند راه یابند. رسانه های دولتی با نشر مطلب زیر عنوان رستاخیز چی معنا دارد، با یک صدا این تظاهرات را به دوش نیروهای ملی و تنها سازمان سیاسی اجتماعی آن زمان رستاخیز بار کردند. طاهر عبدالجبار رهبری فقید سازمان رستاخیز و وکیل مردمی در پارلمان وقت تاجیکستان که اتهام راه اندازی بهمن خونی نسوی مقامات بر دوش او بار شده بود، سازمان دهنده این تظاهرات اما حزب کمونیست و سازمان KGB را میدانست. او در یک صحبت با آزادی گفته بود:
هدف اصلی این حوادث نه تنها حوادث تاجیکستان، سرکوب کردن نیروهای آزادخواه در سراسر شوروی به اصطلاح دموکرات ها. چیزی که معلوم است این است که این حادثه طرح‌ریزی شده در مسکو بود و عامل اساسی اون کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود.
کمیسیون به منظور تحقیق حوادث بهمن ماه تأسیس شد که کار خود را به دلیل اعضای نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه های گروه های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تاکنون عاملین این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرپرانی تظاهرگران را دادند معلوم نیست. تاریخ نگاران نیز میگویند برای تاریخ نویسی این حادثه ها ضرور است که اول بهای سیاسی و حقوقی به این حوادث داده شود. خال احمد سمی دکان فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید آن حوادث در زمان یکتازی حزب کمونیست صورت گرفت و بهای هم که به آن داده شده است از نظر منافع همین حزب برمی آید و این کار حقیقت یابی را در مورد بهمن ماه مشکل میکند. آقای سمی میگوید:
اون وقت حزب کمونیست به اوی حقوقی به وای داده بود، این کمیل شده نمیتونه که وای تا یک طرف هست که مبدعی حکومت اینستانسی واقعیت نمیشه. آخر ما روی بود و نمیتونه.
برخی به این باورند که عنصرهای در داخل حکومت کنونی نیست اراده سیاسی برای تحقیق کامل حوادث بهمن ماه را ندارند. ولی موسی اسدزاده تاریخ‌دان و مدیر شعبه حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید این همه مدت جنگ داخلی و مشکلات اجتماعی بود که مجال رسیدگی به این حوادث را به حکومت نمیداد و شاید در آستانه 20 سالگی استقلال تاجیکستان و این حوادث نیز بهای حقوقی داده شود. آقای اسدزاده میگوید
من باور کامل دارم که ما در دوره آسایشته و 20 سالگی استقلال تاجیکستان قرار داردیم و این سال امکانات هست که به این از نگاه تاریخ شناسان از نگاه حقوق شناسان بهای جدی داده شود.
آغاز جنگ داخلی و کشته شدن 150 هزار نفر در تاجیکستان بهمن ماه و 25 قربانی آن را در سایه قرار داد. حکومتی به پشتیبانی فرانت خلقی به قدرت رسیده هنوز در سال 1992 نام شهیدان را از میدان نزد ریاست جمهوری گرفته بود. اما این نام در زبان زنده مردم و حافظه تاریخی آن همچنان برجاست. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناروشنی های حادثه های بهمن ماه خونین با گذشت 20 سال.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که بهتر است تا آژانسی مبارزه ضد فساد نزد پرزیدنت این کشور به زیر نظارت پارلمان یا دادگاه عالی تاجیکستان گذرانیده شود. سید عمر حسینی نماینده این حزب در پارلمان کشور گفته است 80% جنایت های کرپسیونی را در کشور کارمندان مقامات اجرایی صادر میکنند. از این رو به قول نماینده مردمی منطقا این نهاد نمیتواند زیر رهبری حکومت یعنی مقامات اجرایی قرار داشته باشد. سید عمر حسینی بر این نظر است که اگر آژانسی مبارزه ضد فساد زیر رهبری پارلمان، نهاد قانونگذاری کشور و یا دادگاه عالی نهاد تطبیق قانون ها فعالیت کند، کاری آن ثمرناک‌تر خواهد شد. جناب حسینی در تقویت این گفته‌های خود افزود
سببش هم برای همین قدر بود که امروز مثلا اگر تصور کنیم یعنی پول در حکومت اجرایی، فساد در حکومت اجرایی و مبارزه ضد فساد در حکومت اجرایی یک ذره از منطق بیرون بود. اینو برای همین اگر خود مبارزه ضد فساد از حکومت اجرایی بیرون می بود در زیری بگیم که سرپرستی یا حکومت قانونگذاری یا سودی می بود این منطقی تر بود. گفته همین علت قطعی پیشنهاد شدگی بده وقتش اصلا این پیشنهاد حزب است و بله حزب ما همی است که به اعتقاد حزب ما اگر به این شکل کار باشد فساد را پیش راه شا گرفتن بهتر صورت میگیره.
در واکنش به این نظر نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نظر فتا سعیدوف دیرکتور آژانس مبارزه ضد فساد حکومت جمهوری تاجیکستان را پرسیدیم. جناب سعیدوف این ادعای نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان را به پایه خوانده گفت
دونمیرا من خوندم چیه اساسناک هست. من نفعی نظرم این مسئله قطعی نمیگم و خطایی است. آدم شخصی دلسوزتر برای ملت و برای دولت نیست. من همچون روبری و مقامات من همین قنوعت میکنم. رفته با 63 دپتر و گفشنال نمیشوم.
پیشنهاد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره به اختیار پارلمان گذاشتن آژانس ضد فساد و نظر رئیس این آژانس در رابطه با این
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
حالا در این لحظه از برنامه مسئولی سامونه رادیوی آزادی در دوشنبه کیمرسیتا با خلاصه نامه‌های خوانندگان.
اشاره رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای امنیتی به تقویت یافتن اکستریمیسم دینی در کشور از سرخواننده ترین مطالب شبانه روز گذشته سامانه آزادی بود. سهراب از دوشنبه نوشته است شخصانی که دین را استفاده برده به کار دولت ضرر می‌رسانند و زندگی مردم را ویران می‌کنند باید به جوابگری جنایی کشیده شوند. رفیق از دوشنبه گفته است فکر می‌کنم برای تامین امنیت و آسایشتگی در کشور ما سیاست و برنامه‌ها باید خیلی سنجیده شده باشند. اما عبدالله سوال می‌کند که من حیرانم چرا حکومتداران ما مشکلشان را زیاد می‌کنند. هستند. و در ادامه این سوال خود نوشته است این فشارها عاقبتی خوبی ندارد. رهگذر نوشته است تا آنجایی که ما در کشور خود مشاهده میکنیم تا حالا چنین گروه های مذهبی که علیه سیاست حکومت اقدام کرده باشند از خود درک ندادند. مطلب دیگر با عنوان خواهر علی بدکی پدرم گناه ندارد نیز از جمله سرخواننده ترین ها بود است. خواننده ما با عنوان سلام نوشته است باور میکنید این یک شرمندگی هست موسفید 76 ساله را تهمت کردن. نفر دیگر با امضای مستعار بنده به خدا قسم خورده است که من سببی به زندان کشیدن پدر علی را میدانم که او گفته است پسرم را به ناحق کشتن و من به سودی بین المللی مراجعه میکنم. یک خواننده ما با عنوان بینام نوشته است موسفید را به حال خود گذارید تا زندگی کند. مسافر از اروپا نوشته است که نه در قانون شریعت و نه در قانون جنایی گفته نشده است که یک برادر به جای برادری دیگر به جوابگری کشیده شود. مسافر در ادامه میگوید این مسافر به این ظلم شمایان هم جزایش را در این دنیا گرفت که دائم سرش در پیش هموطنان و هم دهه‌هایش پس شد. این از کشتار هم بدتر است. اما سفر از دوشنبه برخلاف دیگران از این عملکرد حکومت پشتیبانی نموده گفته است من نمیفهمم همین مردم را چی همه شما از حکومت ناراضیید. شنونده عزیز اگر شما هم میخواهید که نظر و پیشنهادهای خود را به ما بگویید لطفاً با آدرس ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
و حالا همکاری ما نرزولای لطیف درباره نوگانی های ورزشی تاجیک گزارش میدهد.
جامی دعوتی ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا با بازی های انتخابی شروع شد. در سه بازی اول شش تیم ملی شرکت کرد. کامبوج بر ماکاو با حساب 3-1، فیلیپین بر مغولستان با حساب 2-0 و تایوان بر لاوس با حساب 5-2 پیروز شدند. ولی سنه برگزاری بازی میانی تیم های ملی بوتان و افغانستان هنوز موافقه نشده است. بازی های جوابی میانی دسته های ماکاو، کامبوج و لاوس، تایوان 16 فوریه برگزار می شوند. تیم مغولستان در بازی جوابی در میدان خود با دسته فیلیپین 15 مارس قوازمایی خواهد کرد. 12 دسته ای که بر اساس نتایج مسابقات سال 2010 ریتینگ بلندتر دارد و 4 تیم غالب دور اول جمع 16 دسته در سبقت گروهی شرکت می ورزند. پولاد قادیرف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان در گروه سی با جزایر مالدیو غالب جفتی کامبوج ماکاو و قرغیزستان رقابت خواهد کرد. وی افزود
وظیفه اساسی در نزد دسته گذاشته شده است این به دست آوردن راحت به بازی فینالی جام آسیا.
سبقت گروهی از 20 تا 31 مارس سال 2011 در میدان یک از شرکت کنندگان مسابقه برگزار می شود. خبر دیگر، موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با سبقت منطقه شهر دوشنبه برای جام خاطره رستم دولتابایف فوتبالباز معروف تاجیک آغاز یافت. بازی های این منطقه در ورزشگاه دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف با شرکت 10 دسته جریان دارد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. در دور اولی مسابقات در گروه ا لکماتیو دوشنبه بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 2-1 و ریگار تادزی تورسونزاده بر گواردی دوشنبه با حساب 5-0 پیروز شدند. در سبقت گروه ب تیم انرژتیک دوشنبه بر دسته ارشو سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی پایتخت کشور با حساب 7-0 غلبه کرد. بازی میانی دسته های دومی ریگار تادزی تورسونزاده و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. تیم های شادمانی حصار و خیری وحدت از بازی دور اول آزاد بودند. بازی های دور دومی سبقت انتخابی جام رستم دولتابایف در شهر دوشنبه روزهای 12 و 13 فوریه برگزار خواهند شد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر مجله صبحگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. تا این دم با شما من مومین احمدی بودم. تا برنامه های آینده خدا حافظ.
نگو 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 رادیوی آزاد